به نام خدا و سلام و درود خدمت همه آرادی های عزیز و علاقمندان به اقتصاد. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. امروز میخوام در این اپیزود در رابطه با کوچینگ و منتورینگ با شما صحبت کنم. خیلی از شما عزیزان مدیران کسب و کارهای مختلف هستید و همچنین مدیران بنگاه‌های اقتصادی مختلف و نیاز هست که یه سری اصطلاحات رو ابتدای امر بشناسید، بدونید و بتونید در کسب و کار خودتون، در تجارت خودتون از اون بهره مند بشید و استفاده کنید. واژه کوچینگ و منتورینگ موضوعی که امروز میخوام در رابطه‌اش با شما عزیزان صحبت کنم و اینکه بدونید چگونه باید یک بیزینس رو مدیریت کرد و چه کارهایی لازم هست انجام بشه. هر کدوم از شما مدیران عزیز یقیناً با افرادی اعضایی در ارتباط هستید و باید یاد بگیرید که چگونه بتونید اعضای خودتون رو مدیریت کنید. خیلی از این اعضا شاید کارمند شما باشن، در واقع به ازای کاری که انجام میدن حقوقهایی دریافت کنن و بعضن افرادی با شما در ارتباط هستن که به اونها حقوق نمیدید اما وظیفه‌ای دارید که اونها رو مدیریت کنید، رهبری کنید تا اینکه اونها به یک موفقیتی برسن و در ازای موفقیت یک سودی حاصل میشه، محصولی به وجود میاد و قرار هست از اون سود حاصل شده مبلغی یا هزینه‌ای رو شما در واقع به نوعی دریافت کنید. فرق نمیکنه به عنوان یک کارمند یا یک فردی که به صورت غیر رسمی در واقع با شما داره فعالیت میکنه، کار میکنه، چگونه بتونید اون رو مدیریت کنید و بهترین نتیجه رو در واقع به دست بیارید. نکته‌ای که وجود داره بحث همین مدیریت هست که چگونه من بتونم مدیریت کنم، چه اتفاقی میفته که اعضای من در واقع رشد میکنن و چه اتفاقی میفته که اونها رشد نمیکنن و هیچ محصولی یا نتیجه‌ای حاصل نمیشه. وقتی صحبت از محصول میکنم اینجا منظورم این نیست که یک کالای فیزیکی حاصل نمیشه. محصول به معنای نتیجه، به معنای ارزش، به اینکه چه اتفاقی باید بیفته در واقع، نتیجه کار به چه صورتی خواهد بود مورد بررسی داره قرار میگیره. محصول کار من، محصول کار اعضا در واقع مورد ارزیابی قرار میگیره. ما پیشتر در رابطه با بحث موفقیت خیلی صحبت کردیم، خیلیه، یعنی یکی دوتا اپیزود نیست، بیش از 100 اپیزود ضبط شده تا به امروز و عوامل مختلف موفقیت رو مورد ارزیابی قرار دادیم. اگر بخوام خیلی سریع اشاره کنم، موفقیت در هر تجارتی یه سری شاخصه ها داره. مثلا در بحث بازاریابی تاکید داشتم به 4P، در واقع 4P موضوعیه که صحبت کردم. یک، فرد باید محصول داشته باشه، محصولش باید قیمت خوب ارائه کنه و سیستم توزیع داشته باشه و برای اون در واقع یک پروموشن، یک ترویج دهنده‌ای هم داشته باشه که بتونه محصول خودش رو از طریق اون سیستم توزیع با قیمت مناسبش عرضه کنه. اما خیلی ها مدیریت کردن همین 4P رو بلد نیستن، اصلا نمیدونن باید چی کار کنن و شما به عنوان مالک یا صاحب کسب و کار خودت باید اول اصلا خودت بلد باشی و دو، به عنوان یک مربی، به عنوان یک منتور، به عنوان یک کوچ بتونی کاری کنی که در واقع اعضای شما هم در بیزینس های خودشون، در تجارت های خودشون موفق بشن. پس اینجا با هم میخوایم یاد بگیریم. حالا الزاماً این نیست که من باید به شخص کوچ موفقی بوده باشم تا یک نفر به موفقیت برسد، یعنی الزاماً شما اگر خودت عمل کننده نباشی، خوب دقت کن، خودت در اون کاری که داری به زیر دستت میگی خودت تا حالا اجراش نکرده باشی، اما چیزی که یاد گرفتی رو بتونی درست انتقال بدی، نتیجه حاصل میشه. یعنی چی؟ نگاه کنید، فرض این که من خودم تا به الان هیچ لامپی رو به برق متصل نکردم. بلد نیستم به این معنا نیست که نمیدانم چگونه انجام شده، نه، از اون زاویه دیگه میخوام بهش نگاه کنم که یعنی من تا حالا چنین کاری انجام ندادم اما میدانم، دانشش را دارم که یک لامپ چگونه روشن میشود. کافیه این لامپو بردارم به اون سرپیچی که به برق متصل هست بچرخونمش و متصل کنم و کلید رو بزنم، یقینا این لامپ اگر سالم باشه، اون اتصالات برق سالم باشه، روشن می شود. اما من تا به الان چنین کاری به فرض انجام ندادم. آیا اگر کسی از من بپرسه که استاد چگونه یک لامپ روشن می شود؟ نمی توانم بهش بگم که بیا این کار رو انجام بده لامپ روشن میشه؟ طبیعیه. یعنی یه چیزی داریم به اسم علم، یه چیز دیگه داریم به اسم تجربه. یعنی تجربه، طرف این کار رو انجام داده، بعضن تجربهش رو به دست آورده، یه وقتی این کار رو انجام نداده، دیده دیگران انجام دادند و نتیجه گرفتند، کافیه این تجربه رو به دیگران هم منتقل کنن و اونها نتیجه میگیرن. پس خوب دقت کنید، بعضی از عزیزان در مدیریت کسب و کار فکر میکنن که الزاماً خودشون باید اون کار رو انجام داده باشند تا بعدش به دیگران بگن که تو هم باید انجام بدیم. نه، اصلا این نیست. میگه نخوردیم نون و گندم اما دیدیم دست مردم. پس یه نگاه همون اول شاید با خودت بگی که من باید الزاماً این کار رو خودم انجام داده باشم. یه مربی میتونه خودش انجام نداده باشه یه کاری رو. بسیاری از مربیان فوتبال هستند که خودشون در هیچ تیمی توپی رو در واقع شوت نزدن، یعنی بازی نکردند، اما مربیان خیلی حرفه‌ای هم هستن. نمونهش آقای فردوسن، آقای خوزه مورینیو. یعنی اینها فوتبالیست های حرفه‌ای هم بعضن نبودند. یعنی یه وقت نگاه دینه، طرف باید خودش زیدان بوده باشد و بعد در مربیگری هم زیدان باشد. شما در بسیاری از کوچهای ایران و دنیا، یعنی افرادی که ادعای کوچینگ دارند، نگاه کنید، خیلی از این بزرگواران اصلا خودشون بحث تجارت و صادرات انجام ندادن، اما دارن میلیون ها پول میگیرن از ملت و بهشون آموزش میدن که چگونه کسب و کار خودت رو اندازی کنی. یعنی خودش اصلا کسب و کار موفقی نداره، خودش یه شرکت ثبت شده نداره، خودش یه 50 تا نیرو نداره حقوق بده، اما ادعا میکند که من یه کوچ حرفه‌ای هستم، من یه منتور حرفه‌ای هستم. خوب دقت کن، در واقع اینها دارن القا میکنن که ما مربیان خوبی هستیم. خوب دقت کنید عزیزان من، طرف پس خودش اجرا نکرده و داره میگه من مربیم، در واقع بر این اعتقاده که تجربه زیادی دارم از تجربیات دیگران، زیاد شنیدم، زیاد یاد گرفتم، علوم زیادی رو به دست آوردم، اما خودم اجرا نکردم. یعنی بازم داره میگه، و با این وجود افرادی هستن میرن به اونها میلیون ها پول میدند تا پای درس اونها بشینن، پای کلاس اونها بشینن و یاد بگیرن. این طرف رفته یه عالم تجربه دست آورده، خودش این تجربیات رو اجرا نکرده، دقت کن، از تجربیات دیگران درس گرفته، علمش یاد گرفته، رفته پای درس شنیده، یاد گرفته. همونطور که من به عنوان فردی که سالها خودم کار کردم، ما مدیران ارشد آراد برندینگ خودمون سالها کار کردیم و تجربیات خودمون رو میگیم، عزیزانی هستن که تجربیات ما رو میگیرند و دوباره چی؟ منتوری انجام میدن، یعنی مربیگری میکنن. خودشون تجربیات ما رو به دست نیاوردن، یعنی لمسش نکردند، شنیدند، اما باز هم به اینها منتور یا کوچ گفته میشه. خوب دقت کنید عزیزان، در داستان آراد خیلی متفاوته. یعنی من میام چیکار میکنم؟ کوچ ها و منتور هایی رو میسازم. یعنی شما میشی منتور، شما میشی کوچ، پس من استاد تالیا میشم کوچ ساز، میشوم چی؟ منتور ساز، یعنی مربی میسازم و پرورش میدهم. مربیان من که شماها بزرگواران باشید، میروید و مربیگری میکنید، میروید و به دیگران یاد میدید، کوچ میکنید، به اونها توانمندیهاشون رو میفهمونید، عملکردها رو بهشون میفهمونید که باید چه کنند تا موفق شوند. پس خوب اینو بفهم. لذا خیلی از شما عزیزان خودتون تاجر هستید، یعنی خودتون یه بازیکنید، انگار یه بازیکن فوتبال، تاجر یعنی خودش داره بازی میکنه. یه وقت تاجر ساز هستید، یعنی تاجر رو میسازید، یعنی به دستان شما تجاری ساخته میشوند که اونها بازی کنن. مثل یک بازیگر، بازیگر خودش بازی میکنه، یکی کارگردانی میکند، یکی بازیگر میسازد. خوب دقت کن، یکی هست بازیگر میسازد، یعنی قلقهای بازیگری رو به اون فرد یاد میدهد، شاید اصلا خودش هم بازی نکرده باشه در هیچ فیلمی، اما بلده، یاد گرفته که چگونه بازیگر بسازد. یکی دیگه هست شبیه استاد تالیا که بازیگرساز را میسازد، یعنی این باز یه پله رفته عقبتر، لذا کار هر چقدر بری عقبتر سختتر میشود. خوب دقت کن چی شد، هر چقدر بری پس عقبتر کار سختتر میشود. من بیام منتورهایی رو بسازم که اینها قرار هست دیگرانی را بسازن، تاجر کنن، در بیزینس ها، در کسب و کارشون موفق کنن. خب پس من یه روی کرد دارم، شما در آینده یه روی کرد، اون تاجر و اون بیزینسمن یه روی کرد دیگه خواهد داشت. پس بفهمید سلسله مراتب داستان از چه قراره. حالا تو به عنوان یک کوچینگ، به عنوان یه مربی، به عنوان یه منتورینگ باید یه سری تکنیک ها رو یاد بگیری. پس رسیدیم به این داستان که اعضای زیر دست شما یا کارمندانتون میتونن باشن و یا غریبه هایی که حقوق به صورت مستقیم به اونها نمیدید و حتی از اونها مزد هم دریافت میکنید به ازای اینکه توانمندیش رو آوردید بالا. اینکه چگونه من مزد دریافت میکنم موضوع بحث امروز هم نیست، اما شما به عنوان یه منتورینگ، به عنوان یه کوچینگ باید یاد بگیرید که آقا ما در مربیگری خودمون چه اصطلاحاتی رو باید بدانیم، چه تکنیکایی رو استفاده کنیم و چه کنیم که اعضای ما در بیزینس خودشون بیشتر موفق بشن. یه موضوعی وجود داره به اسم پرفورمنس، یعنی عملکرد. شما باید خیلی دقت کنی به کارایی افراد. کارایی افراد موضوع بسیار مهمیه. بسیاری از زیر دستان شما، افرادی که در بنگاه‌های اقتصادی شما به عنوان عضو عادی هستند یا کارمندان شما، اعتماد به نفس لازم رو ندارند. در واقع اونها با این روی کرد مواجه میشن که من برای این کار ساخته نشدم. بعضی از اونها این جمله رو به شما میگن و بعضی ها به شما نمیگند. تو به عنوان یک منتور باید بدونی که این داستان وجود دارد. از استاد تالیا یاد گرفتی که آقا این داستان وجود داره در بین کارمندان من، در بین اعضای من. من باید کاری کنم اعتماد به نفس اینها اول از همه بیاد بالا. اولین بحثی که باید بهش توجه کنید عزیزان من، بحث عمل کرده، یعنی ابتدای امر، پیشفرض، دیفالت ذهنیتون این باشه. بیاید بررسی کنید که آیا اون مخاطب، اون عضو در اعماق قلبش دوست داره آیا واقعا عمل کرده خوبی داشته باشه یا نه اصلا دوست نداره. من در راستای فلوچارت فروش اینا رو به شما یاد داده بودم، در اپیزودهای قبلی صحبت کردیم و برید اون بخش فلوچارت رو گوش بدید. اینجا من باید یه فلوچارت رسم کنم که آیا در اعماق قلبش این فرد دوست داره اصلا عمل کرده خوبی داشته باشد. دو تا پاسخ داریم، بله، خیر. پاسخ سوم هم میتونه وجود داشته باشه، نمیدانم. نمیدونم واقعا اصلا این نیروی من، این عضو من میخواد عمل کرده خوبی داشته باشه؟ نمیدونم واقعا آره یا نه. اگه ازش بپرسم به تب همه میگن بله، همه میگن بله، اما در اعماق قلبش من نفوذ نکردم که برم ته قلبش رو بکشم بیرون بفهمم که واقعا ته قلبت اعتقاد داری که باید عمل کردت بیاد بالا، یا میگی همینم که هستم، نباید عمل کرده من بهتر بشه، همینم، آقا من همینم. اینو باید بریم تو عمق وجودش و کشف کنیم. خب اولین چالش ما در واقع همینه که من باید این موضوع رو کشف کنم. خب کشف کردیم استاد، فهمیدیم. حالا اینکه چگونه میشه فهمید و من اینجا تو این اپیزود نمیخوام صحبت کنم، اینا رو انشالله تو بنگاه خصوصی که منتورها هستند با من اونجا بهشون مشاوره میدم، راهنمایی میکنم که چجوری میشه کشف کرد عمق وجود یک فرد رو بفهمم تو دلش چی میگذره. میشه پیدا کرد، میشه فهمید. اما بریم ادامه داستان. فرض بر این که چنین نیتی واقعا وجود داشته باشد که میخواد واقعا عمل کردش رو افزایش بده، عمل کرده بهتری داشته باشه، فرض بر این، همینجا به شما تبریک میگم. مطمئنن شما به عنوان یک کوچ میتونید به اون فرد کمک کنید تا فرد به قله های موفقیت برسد، دست پیدا کند، تا تجارتش رقم بخورد، تا بتواند معامله بزند. شک نکنید 100% میتواند. پس خوب دقت کن. پس از اینجای داستان به توی کوچ دارم میفهمونم که آقا یه بشکم بزن خوشحال باش که میشه برای این آدم کاری کرد. حالا ما باید چیکار کنیم؟ اگر نیتش اینه که واقعا من میخوام، باید نگرش نادرست اون رو ابتدای امر اصلاح کنیم. یعنی باورهایی داره اون فرد، اعتقاداتی داره و اونها باعث وضعیت ضعیفش میشه، اونهاست که باعث میشه این فرد آسیب پذیر باشه. توانایی شما کوچ کجاست؟ تو باید چیکار کنی؟ باید بیای اینها رو شناسایی کنی که آقا دلایل عملکرد ضعیف این فرد چیه؟ چرا این فرد ضعیف داره عمل میکنه؟ چرا داره ضعیف کار میکنه؟ چرا داستان براش جدی نشده؟ با استفاده از پتانسیل هایی که اون فرد در واقع داره میایم یک مسیر پیشرفت براش ترسیم میکنیم. پس ابتدا دلیل شناسایی دردها، دلیل ضعف ها، چرا این فرد ضعیفه، دلایل رو باید بنویسیم. آقا من کشف کردم نفر اول این ضعف ها رو داشت، نفر دوم این دلایل رو داره، نفر سوم این دلایل، دلایل مشخص شد، آفرین. بیا بررسی کن چه پتانسیل هایی داره، نقاط قوتش هم شناسایی کن. آقا این بدیهاش، اینم خوبیهاش، بدیهاش اینا، خوبیهاش اینا. خب نوشتی، مکتوب شد، آفرین. میخوایم اینا رو با هم دیگه جفت کنیم، بدیها رو کم کم از بین ببریم، خوبیها رو هم تقویت کنیم، در یک راستا اقدام کنیم تا این فرد بتواند به موفقیت نزدیک شود و حتی برسد. برای همین یک کوچ خوب، یک مربی خوب میاد اینا رو قشنگ بررسی میکنه، تحلیل میکنه. پس نکته اول برای خود بنویس، یک کوچ خوب، یک مربی خوب چیکار میکنه؟ قبل از اینکه بخواد با اون عضو در واقع ارتباطی برقرار کنه که بخواد بهش راهکار بده عملکردش بیاد بالا، قبل از این موضوع باید بیاد موانعی که در سر راهش، در مسیرش وجود داره رو شناسایی کنه. ابتدای هم کارش اینه، این فرد باید موانعش شناسایی بشه. چون اگر من درد رو نفهمم چگونه میخوام نسخه بدم برای درمان؟ ابتدا تشخیص درد، درد وجود داره. اگر درد وجود نمی داشت این فرد خب یک انسان موفق می بود، این شبیه شما یک منتور یا کوچ خودش می شد. پس درد وجود دارد، نیاید بگی درد وجود نداره. این که یک فرد تاجر موفق نمی شود، این که در کسب و کارش ورود پیدا نمی کند و موفق نمی شود، پس درد وجود دارد. درد تا دلت بخواد تو نگرش هاست، تو باور هاست، تو اعتقادات اون طرفه. اعتقاداتش داره باعث میشه که اون موفق نشه. باورهایی که تو ذهنش ریختند یا خودش ریخت باعث شده موفق نشه. عمل کردش، کارهایی که داره انجام میده باعث میشه که موفق نشه. ما باید بیایم بررسی کنیم، باهاش صحبت کنیم، گفتگو کنیم. یه لیستی وجود داره، لیست چالش ها، سوالاتی هست، ببینیم نظرش نسبت به این سوالات چیه. این لیست رو باید در اختیارش بذاریم، بگیم آقا به این سوال پاسخ بده. شما میفهمیم که آها این آدم بر اساس این نظریه‌ای که داره، اعتقاداتش اینه که داره این نظر رو میده. این در سوالات مشابه به همین موضوع هم نظراتش اشتباهه، چون اعتقادش مشکل داره، چون باورهاش مشکل داره، چون اعتقاد نداره که میتونه پولدار باشه، اعتقاد نداره میتونه یک بیزینسمن موفق باشه. ما باید بریم ابتدای امر اون دردها رو پیدا کنیم. یک کوچ حرفه‌ای حالا شروع میکنه در مرحله بعد به کمک کردن. ابتدای امر یه تفاوتی هست بین کوچ حرفه‌ای و کوچ خوبا. خوب دقت کن، من یه جایی از واژه حرفه‌ای استفاده میکنم، یعنی میگم اینا مربیان حرفه‌ای هستن، بعضیا میگم مربیان خوب هستند. دقت کن به کلماتی که من دارم استفاده میکنم. مربیان حرفه‌ای، کوچ‌های حرفه‌ای به اون عضو میتونند مسئولیت عملکرد ضعیفشون رو بفهمونند و کاری کنند که اونها این مسئولیت رو بر عهده بگیرند. یعنی یک کوچ حرفه‌ای کاری میکنه، منی که عملکرد ضعیف دارم مسئولیت عملکرد ضعیف خودم رو خودم بر عهده بگیرم. کی به من کمک میکنه؟ اون کوچ حرفه‌ای. اون کوچ حرفه‌ای این کمک رو به من میکنه که ابتدا من مسئولیت رو به گردن بگیرم، بر عهده بگیرم. بعضیا گردنگیریشون خرابه. کوچ حرفه‌ای میتواند کاری کند که اون نیروی من، اون زیر دست من مسئولیت رو در واقع بر عهده بگیرد. خب از همینجا پس کوچ‌ها خودشون به چند دسته تقسیم بندی میشن. آیا همه مربیان فوتبال مثل همه؟ زیدان با آقای قلعه‌نویی و مورینیو و دیگران این همه؟ فرهاد مجیدی، نکونام، علی پروین، همه این همه به نظر شما؟ هیچ فرقی بینشون نیست؟ که یکی مربی جهانی میشود، یکی مربی تیم ملی میشود، یه مربی مثلا لیگ دست سه میشود، هیچ تفاوتی ندارد به نظر شما؟ بله تفاوت‌هایی وجود داره. خب کوچ حرفه‌ای به اون مخاطب تونسته بفهمونه که آقا عملکرد ضعیف تو عاملش خودت هستی، باورهای خودته. اگر همینو بتونه بفهمونه نصف مشکلات حل شده. چرا؟ چون وقتی من بپذیرم که عاملش این داستان هست که من دارم ضعیف عمل میکنم، همین عامل رو بعدش میام حلش میکنم. وقتی قابل حل باشه چی میشه؟ تمام اون سمهایی که وجود داشت از بین میره. لذا کوچ حرفه‌ایه که فقط میتونه به من بفهمونه که آقا کار به دست خودت حل میشه. منتظر یک معجزه نباش، معجزه خودتی، خودت باید به فکر خودت باشی. اینو فقط کوچ‌های حرفه‌ای میتونن برسونن به من. آماتورها، معمولی‌ها، خوب‌ها این قدرت رو ندارند. پس کوچ‌های من هم باید خوب باشی، هم خودتو برسونی به کوچ‌های حرفه‌ای. کوچ‌های حرفه‌ای قشنگ این قدرت رو دارن که در فرد این ذهنیت رو ایجاد کنند که آقا تویی یا خودتی، یا دنبال معجزه نباشه، معجزه در درون خودته. از خودت باید شروع کنی تا مشکلات حل شود. آماتورها نمیتوانند در اون فردی که عملکرد ضعیفی داره این موضوع رو بهش بفهمونند. خب حالا بریم یه سری از عملکردهای ضعیف رو بررسی کنیم با هم دیگه که من زیاد دیدم. من به کوچا دارم یاد میدم چیزهایی که خودم کشف کردم، پیدا کردم، شما هم یاد بگیرید، به کار بگیرید، بعد ببینید که خیلی از مشکلات حل میشود. یکی از این عملکردهای ضعیف دلیلش فاقد توانایی های لازمه. اون فرد توانایی های لازم رو ندارد اصلا، یعنی قدرتش رو نداره، زورش رو نداره. شنیدی از کودکی به ما گفتند توانا بود هر که دانا بود، توانا بود هر که دانا بود. دانایی، علم، دانش، آگاهی واژه‌هایی که شما بعضا باهاش روبرو شدید. یعنی علم رو یه تعریفی دارید، دانش رو یه تعریفی، آگاهی رو تعریف دیگه. خیلی از علومی که در دوران تحصیل در مدرسه، در دانشگاه شما بزرگواران یاد گرفتید از جنس آگاهی شبه دانش علم نیست. و الا توانا بود هر که دانا بود. اگر اون علم داناییه پس چرا توانایی ندارن؟ چرا همه لیسانس های ما، اونایی که ارشد گرفتن، دکترا گرفتن، چرا همه راننده اسنپ شدن؟ برای رانندگی اسنپ که دیگه لازم نبود دانا بشیم. پس اینجا میشه فهمید که آقا پس اونها دانایی نبوده، علم نبوده، شبه علمی بوده، مشابه علم بوده، شبیهش بوده. و الا باید در ما یک توانمندی رو ایجاد میکرد، چرا نکرد؟ خب از همینجا میشه فهمید که آها، یکی از اعتقادات غلط همینه. یعنی وقتی با یک فرد ناموفق میری وارد مذاکره میشی و ازش میپرسی که آیا شما یک شخصیت دانا هستید؟ بله خیر. میبینید در این پرسشنامه اکثریت میزنن بله من دانام. آیا شما شخص باسوادی هستید؟ پاسخ میده بله من باسوادم. خب این سواد یعنی چی؟ اگر منظورش سواد خوندن و نوشتنه، این نظریه که برای 50 سال پیش بود که گفته بودن هر کس نتونه بخونه بنویسه یعنی بیسواده. بعد از اون گفتن هر کی نتونه با کامپیوتر کار کنه بیسواده. بعد اون چیزهای دیگه ای رو گفتند. این تو 50 سال پیش گیر کرده، نیومده، علمش به روز نشده، لذا میگه من باسوادم چون سواد خوندن و نوشتن رو دارم. این تو 50 سال پیش گیر کرده. این گیر داستانه، این گیر داستانه. اینجاست که میگم باورها مشکل داره. این فرد خودشو دانا میدونه. ما باید کم کم بهش بفهمونیم که آقا دانایی اصلا چیست. چون اگر دانا بشوی توانا هم میشوی. خب باید بیایم عملکردشو ببریم بالا، ابتدا علم درست بهش بدیم، بعد بگیم به این گزینه ها عمل کن تا توانایی تو رشد پیدا کنه. پس یکی از دلایل این ضعف هایی که دارم میگم فاقد توانایی لازمه. این فرد توانایی لازم رو نداره. خب اغلب اینجا افراد وقتی این موضوع رو بفهمن یا درخواست کمک میکنند که ای وای من تا حالا فکر میکردم باسوادم، الان میبینم که مثلا باسواد نیستم. دو تا اتفاق میفته. میگه درخواست کمک میکنم. درخواست کمک اگر بکنه یا افرادی رو پیدا میکنه و مشکلش حل میشه، یا افرادی رو پیدا نمی کنه که کمک کننده باشند. پس کمک رو اعلام می کند اما کمک دهنده رو دریافت نمی کند. این حالت. حالت دوم چی؟ اصلا درخواست کمک نمی کند. یعنی می فهمه بی سوادا، می فهمه چاق شده اما درخواست کمک نمی کند. می فهمه معتاد شده، درخواست کمک نمی کند. خیلی ها که اصلا نمیفهمند که اعتیاد دارند، نمیفهمند که قند خونشان بالاست، نمیفهمند که تومور دارن، سرطان دارن، نمیفهمند که باورهای فکرشون غلطه. اینا را اصلا نمیفهمند. وقتی نمیفهمند درخواست کمک هم نمیکنه. حالا گروهی که فهمیدند باز هم بعضا درخواست کمک نمیکنن، یا حالت دوم درخواست کمک کردند ولی کمک دهنده ای را یافت نکردند، منتوری نبود که بهش یاد بده. خب به نظر شما خوبای من بهم بگید کدوم دستن؟ اینایی که فهمیدن مشکل دارن، ضعف دارن، آیا درخواست کمک کردند و پیدا نکردند یا اصلا درخواست کمک نکردند؟ اینم یه باوریه. الان شما یه نظریه دارید اما من یک نظریه دیگه دارم. یعنی شما یک نظریه دارید که اینها مثلا بندگان خدا درخواست کمک کردند ولی ناجی پیدا نکردند. یه جمله ای رو از من به یادگار داشته باشید برای خودتون. خداوند که این جهان رو خلق کرده راهنمایی هم قرار داده. اینو من در بسیاری از میتینگام اثبات کردم، یعنی به صورت فکت و منطقی اثبات کردم، نه اینکه بگم شنیدم اینجوری، اصلا منطق آوردم که اثبات شده. اما نکته کجاست؟ آیا راهنما نیومده یاد بده؟ راهنما به من آموخته. خوب دقت کن، راهنما به من آموخته. کسی که بخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا می کند و هر آن کس که نخواهد بهانه اش را. اینا را خود یادداشت کن. کسی که بخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا می کند و هر آن کس که نخواهد بهانه اش را. یعنی امکان نداره این بخواد دردش رو درمان کنه راهش رو پیدا نکنه. امکان نداره. اگر بخواد واقعا، نخواد تا دلت بخواد بهونه پیدا میکنه برای تو. ببین راه پیدا کرد یا بهونه. مهندسی معکوس کن دوباره. این آدم حرف داره میزنه، ببین داره در رابطه با راه ها صحبت میکنه که من راه یافتم، یا داره بهونه ها رو برای تو به خط میکنه، یک به یک میگه، چون نمیخواد انجام بده. از همینجا میشه فهمید که این واقعا میخواد تواناییش رشد بده یا نمیخواد. اصلا اون قسمت اول صحبتم که باید کشف کنم، از همینجا تکنیک یاد گرفتی، راحت میشه کشفش کرد که اگر نمیخواد، اگر خودشو به خواب زده که راحت نمیتونم من بیدارش کنم، که سخت‌تر بیدار میشه، اما میشه آب بریزم روی این آدمی که خودشو به خواب زده بیدار میشه، یه شعله ای رو بذارم زیر پاش بیدار میشه. حالا بیدار شدن بعضن با خوبیه، اول شروعش با نوازشه، نشد یه جایی عصبانیت هم میخواد دیگه، میطلبه، خشمگین شدن مربیشو میخواد. همش مربی بخواد ساده باشه، مهربون باشه، یه جاهایی شاگرد روش نتیجه نمیده، جواب نمیده. باید مربی تکنیکشو عوض کنه، استراتژیشو تغییر بده. مربی پس باید چند شخصیتی باشد در مدیریت بیزینس خودش و دیگران. آیا مربی شخصیت حقیقی و حقوقی رو تونسته در خودش به وجود بیاره؟ دو شخصیتی بشه؟ چند شخصیتی بشه؟ لازمه. نکته، امروز جلسه‌مون پر از نکته است. نکته رو یادداشت کن برای خودت. بسیاری از اعضا، بسیاری از کارمنداتون، افرادی که باشون در ارتباط هستید، در چنین حالتی اصلا سعی نمی کنند که بخوان چی؟ توانایی‌های خودشون رو ارتقا بدن. میگن توانایی ما اوکیه، بسه، همین خوبه، ما با همین توانایی‌ها میخوایم بریم جلو. حتی اگر بدونن که یه جای کار میلنگه، حتی با این وجود نمیخوان. در واقع این دارن سعی میکنن که بدون توانایی به کار خودشون ادامه بدن. اینا 30 سال یه کار تکراری رو انجام میدن ولی دنبال نتیجه جدیدن. 30 سال طرف نونواه، 30 سال راننده است، 30 سال کارمنده، 30 سال مغازه داره، 30 سال یک کار تکراری انجام میدهد، توقع نتیجه جدید و بهتری دارد، نمیخواد تغییر بده. خب کار برای مربی سخت میشه، مربی میخواد شاگردی رو بیدار کنه که خودشو به خواب زده. بله کار منتورینگ فوق العاده سخته. خوبها یه مدل کار میکنن، حرفه‌ای ها یه سختی های دیگه دارن. پس من نباید فراموش کنم که آقا این فرد اگر بخواد تغییر کنه زندگیش، یعنی نتیجه تغییر پیدا کنه، نتیجهش بهتر بشه، باید عمل کردش تغییر پیدا کنه، عمل کردش باید بهتر بشه تا نتیجه بهتر بشه. نمیتونیم ما عمل کرد و تغییر ندیم نتیجه بگیم حالا بهتر شد. نمیشود. در حالی که مردم دقیقاً همین را میخواهند، که عمل کرد تغییر نکند، نتیجه تغییر پیدا کند. و نمیدانند و نمیبینند و فراموش میکنند بعضن که نتیجه هر روز داره بدتر میشه. یعنی پولشون رو میدن تو بورس، میخوان خودشون عمل کردشون تغییر نکنه، خودشون همون باشن، میخوان پولشون رو بدن به یه سازمان دیگه، به یه ارگان دیگه، اونا زندگیشون رو تغییر بدن. بعد میدن میبازن، بدتر میشه، دوباره فراموش میکنن. پولشون رو میذارن تو بانک، ارزش پولشون کمتر میشه، دوباره فراموش میکنن که آقا هیچ اتفاقی نیفتاد، چون اونها هنوز نپذیرفتن که باید من عمل کرد خودم رو تغییر بدم تا نتیجه زندگیم تغییر پیدا کنه. این قسمت رو سختی داستان هست که باید ابتدای هم شما این قسمت رو بهشون بفهمونید. کوچ های آماتور و غیر حرفه‌ای، این نه تو خوبم نیستن، پایین تر از خوب، غیر حرفه‌ای ان، یعنی بدن. اینا مدل عملکردشون در مواجهه با چنین شاگردانی بسیار بد و زشته، به گونه ای که باعث میشه سطح ناامیدی در اون عضو افزایش پیدا کند. ما میخوایم درد رو بهش بفهمونیم، نه اینکه ناامیدش کنیم. یعنی اگه درد رو بفهمونی رها کنی، ناامید میشه، یه نفر بگی که سرطان داری، خب بعدش هیچی دیگه، تمام، همین. اینکه ناامیدش کردی، تو آسیب پذیرترش کردی. این اشتباه بزرگی که خیلی از کوچ ها انجام میدن. سرطان داری، خب من میتوانم درمانش کنم برات. اینش قشنگه. درد داری ببین درد داری، قبول قبول، ادامه داره داستان، من میتونم این درد درمان کنم. ها اینجاش قشنگه داستانه. پس نشه یه عمل کرده ضعیف شما باعث بشه که اون فرد ناامیدتر بشه. تا دیروز قشنگ داشت زندگیشو میکرد، حتی نمیدونست درد داره، تو بهش درد رو فهموندی، بعد رها کردی، رها کردی، ناامیدش کردی، که کشتی اونو. پس خیلی مراقب باشید. فرد تا دیروز نمیدونست مثلا دیابت داره، میره آزمایش میده میفهمه دیابت داره، از الان پنچر شده، نمیدونه سرطان داره، میره میفهمه سرطان داره، از الان پنچر میشه. اینجا باید یه متخصص برگرده بگه آقا من میتونم اینو درمان کنم، نه ترس. اینجا بهش امید برمیگرده. این تا دیروز که دکتر بره آزمایش بده نمیدونست، داشت زندگیشو میکرد، بردی اینو بیمارستان، یه آزمایش ازش گرفتی، الان دنیای درده. خب رها هم کردی، اینکه ناامیدتر شد، که زودتر مرد. پس مراقب باشید. یکی دیگه از عوامل ناکافی بودن، ناکارآمد بودن، توانایی نداشتن، در واقع بحث خمودگیه، بی‌حوصلگیه. خیلی از افراد هستن که از کار قبلیشون یا کاری که در حال حاضر دارن انجام میدن خسته میشن، بی‌حوصله میشن، خموده میشن. اونا دیگه بعدش حس میکنن استعدادی در این موقعیت شغلی در واقع ندارن یا دارن به هدرش میدن. بی‌حوصلگی خوبه اما باید بعدی داشته باشه. این که آدم ناامید بشه یه جاهای خوبه، اما بعدش باید بفهمه که یه راه امید، یه روزنه امیدی وجود داره. وقتی اتفاق بیفته حضور اونها کم کم میبینید نامنظم میشه. یعنی بهش میگه بیا جلسه با هم صحبت کنیم، نمیاد، چون نگرشش بد شده از این عمل کرده ضعیف خودش. یه کوچه آماتور وقتی بهش 10 تا شاگرد میسپاری، جلسه دوم سوم میبینی که 10 تاش میشه چند تا؟ میشه 5 تا. جلسه بعد میشه 3 تا، جلسه بعدش میشه 1، جلسه بعد خودش هم نمیاد اصلا. یعنی از یه جایی میرسه خود کوچ نیست، چه برسه به شاگرده. گیر اینجاست. کوچ فوق حرفه‌ای چه میکند؟ هی اعضاش بیشتر میشن، هی درخواستاش بیشتر میشه، متقاضیاش بیشتر میشه. لذا در میتینگ هایی که برای شما برگزار میشه دقت کنین، روز اول چند نفر به خاطر شما میومدن و الان چند نفر دارن میان، آیا تعداد بیشتر شده یا کمتر شده؟ اگر کمتر شده ببین دلیلش چیه، داری اشتباه میکنی. یعنی دیگران تشخیص دادن که عمل کرده توی کوچ ضعیف است. خب من باید حواسم باشه که اینها چنین برداشتی هم نکنن تا خستگیشون کمتر بشه. نباید اینا رو خسته کنم، اینا خسته بشن در میرن، فرار میکنن. نباید خستشون کنم، آساسته باید بهشون برنامه بدم. هر فردی نسخه خودشو داره، نسخه عمومی نداریم، نسخه عمومی نداریم ما اصلا، نسخه باید کاملا خصوصی VIP باشه. پس خوب دقت کن. برای اینکه بتونید این خستگی ها رو از بین ببرید کار تیمی میطلبه، دور همی لازمه. دور همی تشویق میکنه، دوپامین رو میبره بالا، سروتونین رو افزایش میده. عزیز من اینا رو ما تو جلسات قبل صحبت کردیم که اصلا چی هستن. دوپامین بیاد بالا، طرف شوق پیدا میکنه برای تغییر خودش، خوشحال میشه، میگه آخ جون تغییر، آخ جون تغییر یعنی سختی، اما میگه آخ جون چجوری شد، آخ جون تغییر، بله میگه آخ جون تغییر، چون تونستی تو ضمیر ناخودآگاهش بفهمونی بهش که باید تغییر کنی. رضا تغییر خودش سخته، اما بعضیا میرن باشگاه بدنسازی میگن آخ جون، آخه تو چجوری میتونی بگی آخ جون؟ چون به ضمیر ناخودآگاهش فهمونده که این تغییر برای تو خوبه. یه روز اگه باشگاه نره عصبی میشه، ناراحت میشه، عذاب وجدان میگیره. اما اکثریت اینجوریان، اکثریت از اینکه نمیرن تو باشگاه خوشحالن، آخ جون میگن. اون به ضمیر ناخودآگاهش فهمونده که اگر یه روز باشگاه نری بده، اگه باشگاه بری باید بگی آخ جون. اما اکثریت چجوری برخورد میکنن؟ میگن نه باشگاه نریم خوبه آخ جون، باشگاه نرفتیم، دنبال تحصیل نرفتیم، مدرسه امروز تعطیل آخ جون، دانشگاه امروز تعطیل آخ جون، کارمنده سر کار نمیره آخ جون. چجوری شد؟ چون منافعشو در اون موضوع ندیده، این از باشگاه رفتن خیر ندیده برای همین تعطیل میشه خوشحاله، اون از مدرسه خیر ندیده تعطیل میشه خوشحاله، اون از دانشگاه به همیشه، کارمنده از ادارهش به همیشه، چون خیر نمیبیند و و قشنگ داره میبینه وقتش اونجا داره چی هدر میره، لذا خسته است. هیچ کوچی اونجا وجود نداشت که دست اینو بگیره بگه بیا من تو رو کمک میکنم. وظیفه شماست که دارید یاد میگیرید این اصولو. چالش بعدی، چالش عدم قدردانی. خیلی از اعضا، خیلی از کارمندها حس میکنن که از ما قدردانی نمیشه، فداشون بشن، اینا اینقدر دوست دارن تحسین بشن، ازشون تقدیر بشه، اینا حس میکنن که بیارزشن، هیچ کی اینا رو نمیخواد. اصلا هدف از خلقت اینا انگار الکی بوده، هیچ هدفی نبوده. بیشتر انسان ها، من اینا رو تو جلسات قبل صحبت کردم، توضیح دادم، نمیخوام خیلی برگردم به عقب، دوست دارن در ازای کاری که انجام میدن تاییدیه دریافت کنن. اونها خودساخته نیستند، اونها خلق شدن به نوعی، به اونها فهموندن که تو کارمند مایی، لذا برای ما کار کن و باید از ما تاییدیه بگیری. لذا در بسیار شرکت ها میبینید طرف میخواد یک کاری را اندازه کنه، باید بره مجوز بگیره، از یه جا باید بره تاییدیه بگیره. یکی اگر بدون مجوز کار کنه همه ازش میشه تو مجوز داری؟ یعنی تاییدیه جایی رو داری؟ همه انگار اینجوری خلق شدیم، یعنی ما رو اینجوری بار آوردند. اما اون اصلیه آیا خودش مجوز داره که اون سازمان رو بنا کرده؟ مجوزش از کی گرفته؟ اون فقط مجوز میده. کی به تو مجوز داد که تو مجوز بدی؟ به این موضوع فکر کردید؟ هیچ کی از اون نمیپرسه تو مجوز داری که به بقیه مجوز میدی؟ خیلی اینا قشنگا یه سیستمی پیاده میکنن که باید از ما تایید بگیری و از به ذهنها فهموندن تو باید بیای لیسانس بگیری، لایسنس بگیری، باید ما تو رو تایید کرده باشیم. کدوم دانشگاه به تو مدرک داد؟ کدوم راهنمای رانندگی به تو گواهی نامه داد؟ کدوم افسر امضا کرد؟ یعنی همش میخوایم تایید بگیریم. خوب دقت کن، تفکر کارمندی اینجوریه. اونها دوست دارند که دیگران، که دیگرانی که از نگاه اونا معتبرن، لایسنس دارن، مجوز دارن، اونها اینها را تایید کنن. یه کارمند دوست داره کارفرماش اونو تایید کنه، یه فردی که زیر دست توه دوست داره کوچش تاییدش کنه. تو باید یک سری، پس چون اینجوری با تو میاد جلو، اگر تاییدش نکنی حس میکنه ازش قدردانی نشده، نسبت به اون بیتوجه بودی و اون در واقع یه هو میره تو فکر که من بیارزشم، پس من نمیخوام در جایی کار کنم که بیارزشم. آقا اصلا این نبوده داستان، اما اونجوری برداشت میکنه. لذا بخشی از موتور محرکه انسان‌ها عزت نفسشونه. تو باید به اونها اعتماد به نفس بدی، تزریق کنی که آقا شما با ارزشید. متاسفانه اینجوریه، میگم اینا خودشون خودساخته نیستند، لذا کوچ همین کار دقیقا میکنه. کوچ میاد بهش میگه عزیز تو با ارزشی، قدر خودتو بدون. خوب پس دقت کن، چجوری میشه باهاشون گفتگو کرد و بهشون فهموند که آقا با ارزشی؟ یه وقتایی با پول میشه، یه وقتایی ترفیع، جایگاه، سمت بهش میدن، یه پله میاد بالا. یعنی یه افسر ناکن مثلا میگن چی؟ این صدفان 3، بعد میشه صدفان 2، صدفان 1 سروان، بعد میشه سرگرد، بعد میشه مثلا سرهنگ 2، بعد میشه سرهنگ تمام، بعد دوباره همینطور درجه بهش میدن، ترفیع میگیره و خوشحاله با این درجه. حقوقش هم یه پله میبرن بالا، از اون ترفیع بیشتر خوشحاله که این مثلا سرپرست فروش شده، مدیر فروشه، قبلش کارشناس فروش بوده مثلا. این کلمات یه حس به اونها میدن که ما قدر تو رو میدونیم، هرچند پولش کم باشه. بعضی از افراد هستم که حتی اگر پول زیاد بهشون بدی، یعنی میگه آه تو مثلا کارمند فروش منی 50 میلیون حقوق، اون یکی مدیر فروشی هستن 20 میلیون، کدوم؟ اکثریت دوست دارن مدیر باشن، اما در ظاهر میگن ما کارشناس فروش باشیم 50 میلیون، مدیر باشه. این جایگاه مدیریت رو بیشتر دوست داره، یعنی پول کمتر ستایش میشه، تقدیر ازش میشه. لذا اینکه افراد ثروتمند نمیشن به خاطر همین تفکرات عزیز من. تو به عنوان یه منتور و کوچ باید بدونی که اینها چنین اعتقاداتی دارن، تو ظاهر یه جور دیگه وانمود میکنن، اما بری تو دلشون در بیاری میبینی آقا اینا چقدر عشق مدیریتن، چقدر عشق این هستن که خدمات بدن، دوست ندارن کالا بفروشن، همش دوستان سرویس بدن، جلو چشم باشن، اینو بیشتر میپرستن و دوستش دارن. خب در حالی که پولم توش نیست. از یه سمت میگه من مشکل مالی دارم، از یه سمت مثلا عملکردش هم نمیاد تغییر بده، باورش نمیاد عوض کنه که آقا پول میخوای، پول باید بری تو این جناح بازی کنی. نمیاد. سمت مدیریت رو بیشتر دوست دارد. خب من به عنوان کوچ باید چه کنم؟ سخت شد که. از خودتون بپرسید، واقعا از خودتون بپرسید، آیا به اندازه کافی بازخورد مثبت ارائه کردی یا نه؟ دوباره ببر توی اون فلوچارت مشخص کن آیا من به اندازه کافی بازخورد فیدبک مثبت ارائه دادم اصلا که این بخواد خودش تغییر بده؟ آیا من تونستم ازش قدردانی بیشتری کنم؟ اگر البته فکر میکنی توی این قسمت ضعفه که اینها احساس ارزشمند بودن ندارن، میگه آقا اعضای من، اعضای بنگاه من، نیروهای من، پرسنل من احساس ارزشمند بودن ندارن، اینگاه شبیه مردن، اینگاه حس میکنن بیفایدن، من باید چنین حسی رو در اونها به وجود بیارم که اینها به خودشون بیان. حالا باید بعدش بررسی کنیم من چه پاداشی بدم، چه تقدیری از اونها بشه. واقعا باید اینو صحبت کنیم با هم دیگه، آقا بهترین فرایند چیه که عملکرد تیمو بیاره بالا. اگر کارمندی، این چالش بعدیه که در واقع دارم به شما میگم، اگر کارمندی حس کنه که نادیده گرفته شده، ای وای من، این یهو میره برای خودش پنچر میشه، دل سرد میشه، ناامید میشه، باید الان حس کنه آقا فرصت خاصی براش فراهم کردی. در واقع این حس کنه که یه فرصت خاص نداره، نادیده گرفته شده، دیگه دل به کار نمیده، میمیره. متاسفانه ما رو اینجوری بار آوردن، سری مردم ما میمیرند. مردن روحی منظورم و جسم الان نمیخوام بحث کنم، روحیش، روحشون پنچره، ناامید میشن سری. سری این قطار پیشرفت رو میبینن داره پیشرفت میکنه، رشد میکنه، سری اینا جا میفتن، عقب میمونن، هی نگاه میکنه که این قطار ای رفت و آراد برندی نکن پارسال این بود الان کجاست. این خب تو کجایی؟ تو چرا سوار این قطار نشدی؟ این پیاده شده، این نمیتونه اون تو بشینه، بگه آقا این قطار داره میره منم به خودش ببره. هی میخواد تکون بخوره، بعد هی دوست داره یه قطار برای خودش بسازه، بعد قطار خودش رو نگاه میکنه، قطار آراد رو نگاه میکنه، میبینه این به گرد پا اون نمیرسه. اینجاست که دیگه دپرس میشه، ناامید میشه. تو باید همه این معضلات هم بشناسی و بهش بفهمونی که آقا قطار تو باید در دل قطار بزرگتری ساخته شود. قطار تو جدا بسازی عقب میمونی ها، میبینی قشنگ خودت میفهمی که آقا اینا کجا رفتن، ما کجا موندیم. لذا اونهایی که پیشتر آراد برندینگ رو ترک کردن ببین کجا رفتن، همه عقب موندن، همه عقب موندن. اما آراد چه شد؟ روز به روز نزدیکتر به فتح قله های جهانی. چرا شد؟ چون مدیران لایقی داشت. چرا؟ چون مدیران لایقش منتورهای خوب پدید آوردند، چون منتورهای خوبش تاجران خوب را ساختند. اینا قشنگه، سلسله مراتب داره. پس باید یه فیدبک به عقب زد، برگردیم به عقب. افکار ما، توانایی‌های ما، مهارت‌های ما باید همه بررسی بشه. مزد رو به کسی میدن که عملکرد متفاوت داشته باشه، عملکرد خاص داشته باشه، توانایی خاص داشته باشه. آدمای عادی سهمشون همش کمه. عملکرد خاص داشته باشی، نتیجه خاص هم دریافت می‌کنی. باید پس کاری کنید که اعضای شما عملکردهای متفاوت داشته باشه. آقا آگاهیشون زیاده اما عمل نمی‌کنن. به درد نمی‌خوره که. کسی که عمل نمی‌کنه، شبیه همون داستانیه که زنبورهای کارگر، کارگر من نمیخوام که، من میخوام شبیه زنبور عسل بشه. عالم بی عمل همانند زنبور بی عسل. کارگر مگه من میخوام رشد بدم؟ اما دانشگاه ها هی دوست دارن کارمند پرورش بدن. ما به عنوان کوچ ها چنین بنایی نداریم. اونا اینجوری دوست دارن که کارمند ارزون 100 دلاری پیدا کنن، 200 دلار حقوق بدن، کیف کنن. ما کوچیم، ما میگیم نه آقا تو باید کارآفرین بشی. دانشگاه دوست دارن کارمند پرورش بدن، مربی ها چنین چیزی دوست ندارن که. مربی دوست داره بازیکنش بهترین بازیکن بشه، دانشگاه دوست داره این طرف چی بشه، بیاد اینجا دستمال بکشه، اونو تمیز کنه، اینجا رو نظافت کنه، اینجوری دوست داره پرورش بده. خوب دقت کن پس، این دعوا بدین سر کجاست. حالا تو این هین این کاربندها، این اعضا بعضن با همکاراش کنار نمیان. اینجا داستان داره متفاوت میشه. ای آقا ما بدیم یاد دادیم، چرا دعوا پیش اومد؟ این با اون درگیر میشه سر یه سری از موقعیت‌های ناخوشایند. این هنوز ذهنش که کارآفرین نشده که، این هنوز ذهنش کارمندیه. 30 سال 20 سال رو این کار کردن از دوره مدرسه تو دانشگاه که ذهن رو کارمند پرورش بدن. تو مگه میخوای یه شبه تغییرش بدین؟ 20 سال ساخته شده فدات بشم. 20 سال رسانه ها، خانواده، سازمان ها، همه جا، مساجد، همه جا کار کردن که این یه کارمند خوب بشه. همه براش دعای خیر کردن که انشالله یه کار خوب گیر بیاری، یه کارمند خوب بشه، انشالله دانشگاه قبول بشی. دانشگاه قبول شم چی بشه؟ که کارمند بشی دیگه، کار خوب گیر بیاری. همه براش دعای خیر کردن. بعد تو الان میگی کارمندی بده، از این فکر میخوای اینو بیاری بیرون خارجش کنی، این باور نداره به این موضوع. لذا در همون کارمندیش حالا مثل یه مورچه‌های کوچولو که با هم دیگه دعوا افتادن. تو از بالا نگاه میکنی میگی سر چی دعوا افتادن؟ آره یه لقمه اینجا به من نداد، این زیرا به من زد مثلا. ای وای من، تو از بالا نگاه میکنی دو تا مورچه، این مورچه به اون میگه که این زیرا به من زد. ول کن تو رو خدا، ما کجا گیر کردیم؟ اینا کجا گیر کردن؟ دو تا مورچه فرض کن با هم دیگه دعوا افتادن، تو از بالا داری این زاویه رو نگاه میکنی قشنگ از این زاویه. ای دو تا مورچه با هم دعوا افتادن سر یه تیکه مثلا غذا. آقا ول کن، اینجا یالم غذا هست، تو گیر دادی به اون، اون زیرا به تو رو زد، اینجوری شد. چرا؟ چون مورچن، چون کوچولوان، چون افکار بزرگ ندارن. اگه از بالا نگاه میکرد میفهمید که ای وای من، 9/10 روزی در تجارت بود، ما چسبیدیم به 1/10، هممون هم چسبیدیم، دعوا داریم با هم دیگه سر 1/10. این نمیاد از بالا نگاه کنه آقا پول کجاست؟ این پایینه توی 1/10، توی 1/10 یه عالم جمعیت قرار گرفتن، یه عالم مورچه کنار هم دیگه سر یه تیکه، یه دانه برنج دعواست. الان این میکشه اون میکشه، این میکشه اون میکشه، یعنی دیگه برنج نبود تو این جهان، سر یه دونه دعوا افتادید با هم، همتون بود. اینا نتونستن بیان از بالا ببینن، اینا رفتن پایین و پایین و پایین، توی تاریکی قرار گرفتن، دارن با هم دیگه دعوا میافتن، چون نور نیست، چون روشنایی نیست. وظیفه توی کوچ اینه که به اینا بفهمونی آقا من حمایتتون میکنم، نکنید با هم این کار رو، بی خیال بابا، بی خیال شید، ول کنید، پول هست، مشتری هست، تجارت ها هست، شما به عنوان یه رهبر تیم این مسئولیت رو دارید. حرفه یا بلدن از پسش بر بیان، خوب ها یکم ضعف دارن، ضعیف ها و متراک اصلا صحبتش نکن، هیچ، باید اینا رو یاد بگیری. حالا این افراد مشکلات شخصی هم دارند، یعنی اون مورچه برمیگرده میگم پام مثلا اینجا آسیب دیده، یه خاکی رفته روش آسیب دیده، اون میگه اینجوری، تو از بالا نگاه میکنی میگه آقا تو جهان خلقت من باید الان بررسی کنم مشکلات شخصی اینو. بله، چون اینا امروز مورچه نیستن، امروز انسانن، همشون انسانند، اما با تفکرات کوچک دوچار مشکلات شخصی هم میشوند. اون میگه داییم دیشب اینجوری به من گفت، اون میگه پدر زنم به من این حرفو زد، اون میگه تو استاد نشسته بودم یه صحنه ای رو دیدم بدم اومد. ای تا دلت بخواد مشکلات شخصی پیدا میکنی، تا دلت بخواد، نمیگم یکی دو تا ده تا دونه است، تا دلت بخواد هست. تو باید نسبت به همه این مسئولیت ها اول از همه آگاه باشی به عنوان منتور، بعد آمادگیش هم داشته باشی که آقا این چنین مشکل ها رو ما باید چگونه درمان کنیم. هست. جدا از این، ذهنیت های منفی چه خبره؟ نگرش منفی چه خبره؟ که اون عضو میگه تو به این دلیل میخوای به ما کمک کنی، این تا دیروز هیچ کس دستشو نگرفته بهش کمک کنه، الان که یکی پیدا شده شبیه تو میخواد بهش کمک کنه، 1000 نگرش منفی درباره شماست، پشت سر شما بدگویی میکنن، فکرای بد، باورهای بد، ذهنیت های بد، نگرش های منفی تا دلت بخواد به وجود میاد. میدونستی؟ و تو بلدی؟ حالا میریم اینا رو درمان میکنیم، یهو طرف برمیگرده میگه آقای فلانی، خانم فلانی، به عنوان کوچ من، منتور من، امروز من انگیزه ندارم. ای؟ ما این همی داریم کار میکنیم، تو برمیگرده میگه انگیزه ندارم. بله، اینا چنین شخصیت هایی هم هستن، یهو دپرس میشن، یهو انگیزه ندارن، همه انتظارات شما رو میزنن نابود میکنن، تو کلی روش کار کردی، ساختیش، یهو زدی زیرش که من انگیزه ندارم، من با فقدان انگیزه در واقع مواجه شدم. خنده داره، اما اینا همه رو تجربه میکنید شما در آینده، میبینید که اه این دیگه چی میگه، همه دارن کار میکنن تلاش میکنن، این میگه انگیزه ندارم. بله همه این کارا رو انجام میدی، انگیزه هم داری، یهو برمیگرده میگه اصلا من برای این کار ساخته نشدم. یهو تو یه روزی نمیدونم کدوم یک از هورمون های بدنش دچار اختلال شده، برمیگرده میگه من برای این کار ساخته نشدم. این 50 سال داشت کارمندی کار میکرد، یه بار این جمله رو نگفت. یه بار تا میخواد بیاد توی مسیری که رشد کنه با این جمله مواجه میشه. میره تو باشگاه یه جلسه اومده، من برای این کار ساخته نشدم. آقا تو در اسنپ که این هم رانندگی میکنی یه بار نیومدی بگی من برای این کار ساخته نشدم، مسافرکش نباشم. اونجا افتخار میکنی، اونجا داری حالت خوبه، بعد میخوای رشد کنی مثلا توی کار بهتر که 9/10 ثروت در تجارت، میخوای تاجر بشی، یهو برای این کار ساخته نشدی. تفکر کوچیک توقع زیاد به همراه میآورد. بعضن نمیخواد عمل کردش تغییر بده. خب اینا همه رو بررسی کردیم. حالا یه سری بحث های بیشتر وجود داره در رابطه با مشکلات ذهنی و نگرش ها و باورها. انشالله اینا رو توی بنگاه خودمون به صورت تخصصی تر بررسی میکنیم و نسبت به تک تک این چالش ها و موانع صحبت خواهیم کرد. برای امروز کافیه. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علیروز، بر شما خوش.